بزرگوار. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر دوستان بزرگوارم، آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و اکبر شاهفاروق هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم. آخرین برنامه بر کرانه نور هست، تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 86 و 87 توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آمولی. خداوند یار و نگهدار شما. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذكر
کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا هيتم بتحيتين فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديث. گرچه این تحیت مطلق است، شامل سلام و غیر سلام می شود، ولی ظاهراً وجوب رد مخصوص به سلام است. اینطور نیست که هر تحیتی جوابش واجب باشد. اگر کسی احسانی به شما کرد، گرچه جواب احسان مستحب است، حالا یا به مثل یا به احسن، ولی جواب او واجب باشد که شما هم چیزی به عنوان احسان نسبت به او اعمال کنید، این چنین نیست. هدیه‌ای برای شما فرستادن بر شما واجب باشد، یا به احترام شما برخواستن بر شما هم واجب باشد که شما به احترامشون برخیزید، اینها بعید است. گرچه بعضی از فقها رضوان الله علیهم در این تحیت هایی که همراه سلام ذکر می شود که گاهی بعد از سلام می گویند سبحکم الله، یعنی خدا صبح شما را به خیر کند، ایشون احتیاط واجب می کردن که اگر کسی گفت سبحکم الله، شما هم بگویید سبحکم الله و ماننده. ولی در غیر سلام و اموری که جزء شؤون سلام محسوب نمی شود، جواب تحیات بعید است واجب باشد. این مطلب اول. دوم این که طبق نصوصی که هست، ابتدای به سلام مستحب است، البته جواب واجب است. گذشته از این که ابتدای به سلام مستحب است، افشاء سلام مستحب است. در دعاهایی که در ماه و مبارک رمضان خونده می شود، بعضی از روزهای ماه مبارک رمضان، از خدا مسئلت بکنیم خدایا توفیق افشاء سلام را به ما بده. افشاء یعنی گسترش و تعمیم. یه وقت هست که کسی سلام می کند اما بر شخص معین یا گروه معین و مانند آن، اهل افشاء سلام نی. افشاء یعنی منتشر کردن، تعمیم. در یکی از دعاهای بعضی از روزهای ماه رمضان این است که خدایا اللهم ارزقنی فیه اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام. معلوم می شود یک فضیلت است که انسان از خدا مسئلت می کند، گسترش سلام. و این گسترش سلام نقش سازندش این است که انسان را پیاده می کند. انسان سواره هرگز به جایی نمی رسد. کسی که داعیه ای دارد، این داعیه
یک حجابی است. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. کسی که داعیه دارد همیشه محروم است. و این سلام و همچنین افشاء سلام آدم رو پیاده می کند. آدم پیاده به مقصد می رسد. کسی که سوار بر اسب تکبر است، زمامش به دست اونی به دست اون اسب است، هر جا بخواهد می برد. یکی از بهترین وسیله برکات حوزه در گذشته همین افشای سلام بود که طلاب به دیگر سلام می کردن، نه تنها به بزرگترها و کسانی که سن بیشتری دارن، بلکه یک رسم رایجی بود که به دیگر می رسیدن سلام می کردن و این جزء برکات گذشته ها بود. در دعا به عنوان افشای سلام از خدا چیزی مسئلت می کنیم که افشای سلام غیر از ابتدای به سلام. مطلب سوم آن است که گرچه سلام در قرآن کریم آمده است و اسمی از اسماء الله تعالی است، ولی جواب سلام و همچنین سلام به عنوان یک درود کلام آدمی است. از این جهت اگر کسی در نماز ابتداعا سلام بکند، نمازش باطل است. سلام را جزء کلام آدمی می داند. و اگر به قصد قرائت قرآن بخواند که خارج از بحث است، اون دیگر سلام نیست، انشاء نیست که جوابی طلب بکند و مانند آن. مطلب بعد آن است که اگر کسی بر نماز گذار سلام کرد، که این حالت را گفتن مکروه است، سلام بر نمازگذار مکروه است، چون او مشغول مناجات با خداست. حالا اگر کسی این کار مکروه را انجام داد، یعنی به نمازگذار سلام کرد، جواب این سلام واجب است، چون جواب سلام واجب است، خواه اون سلام مکروه باشد خواه نباشد. اگر نمازگذار سلام را جواب نداد، معصیت کرد، ولی نماز او باطل نیست. این که مرحوم سیوری رضوان در کنز العرفان فرمود اگر نمازگزار جواب سلام را نداد، بعضی فتوا دادن که نماز او باطل نیست، بعضی ها فتوا دادن که نماز او باطل است و اندی قوی، این فرمایش تام نیست. یعنی اگر نمازگزار جواب سلام را نداد، معصیت کرد، ولی نماز او باطل نیست، دلیلی هم بر بطلان نماز نیست، چون امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. تا به عنوان اینکه نهی به عبادت تعلق گرفته باشد و نماز باطل شده باشد، این چنین نیست. حتی اگر در اون حالی که باید جواب بدهد ساکت نموند، این قرائت هم باطل نیست. یه وقت است که به مقداری که جواب سلام محقق می شود که باید جواب بدهد ساکت نیستد، اینجا شاید فتوا به بطلان نماز ندهم. ولی اگر در همون حالی که باید جواب بدهد، در اون حال به جمله از اجزای نماز مشغول بود، داشت قرائت را ادامه داد، در اون حال هم باز نماز باطل نیست، چون امر به رد سلام مقتضی نهی از ادامه نماز و قرائت و مانند آن نیست. تا کسی بگوید امر به شی مقتضی نهی از عبادت است، بر فرضم امر به شی مقتضی نهی از عبادت باشد، این نهی چون نهی مقدمی است، فساد را به همراه ندارد، اون نهی نیست که مبطل عبادت باشد. مطلب بعد آن است که هر گروهی که خود را در یه موضع برتر می‌بینن، شایسته است به کسانی که در مرحله نازل‌ترن سلام بکنن. لذا گفتن سواره مستحب است بر پیاده سلام بکند، ایستاده مستحب است بر نشسته سلام بکند و مانند آن. افشا یعنی تعمیم، این گفتن افشاگری میکنن، یعنی تأمین میدن، گسترش میدن، ولو آرام آرام زیر گوش هم بگوین. یه بحث اعلان است، جهر به سلام است، یه بحث افشاء سلام است. اون جهر یعنی به صورت علن و آشکار انسان سلام بکنه، اما افشاء یعنی تعمیم و رو آرام انسان مطلبی را دیر گوش عده بگوید، بیان افشاء کرده. یه وقت از کسی سلام میکند اما به یک چند نفر خاص، ولی افشای سلام یعنی گسترش سلام که من اون توفیق داشته باشم هم خودم این کار رو بکنم، هم با عمل خودم این سلام کردن رو منتشر بکنم. در روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل، در کتاب الصلات، در ابواب قواطع صلات باب 16 یاد کرده است، احکام سلام بر نمازگزار آمده و در اون باب 16 از ابواب قواطع الصلات حدیثی است که امام باقر سلام الله علیه فرمود: السلام اسم من اسماء الله سبحانه و تعالی. اون روایت ششم این باب است که امام باقر سلام الله علیه میگوید عمار بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام کرد و پیامبر در حال نماز بود و جواب سلام عمار را داد. بعد امام باقر سلام الله علیه فرمود ان السلام اسم من اسماء الله عز و جل. همین که در اواخر سوره مبارکه 8 آمده است، الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، که سلام نزیل الملك القدوس از اسماء الله است. لذا ادب هم اقتضا میکند که در سلام های ابتدایی انسان اول نام خدا را ببرد، نگوید علیک السلام، بگوید السلام علیک. و اما این که در جواب گاهی گفته می شود و علیک السلام، یک لطیفه فخر رازی دارد و این است که مجموع این سوال و جواب یادآور هو الاول و الاخر است. برای این که در سوال ابتداعا سلام کننده گوید السلام علیک یا سلام علیک و علیکم، که اول سلام است و نام خداست. جواب دهنده که میگوید و علیک السلام، آخرین حرف جواب دهنده سلام است که نام خداست. پس اول نام خداست، آخر نام خداست. اون که در وسط این اول و آخر میگذرد مشمول رحمت الهی خواهد بود. این سر آن است که سلام کننده اول سلام را ذکر میکند و جواب دهنده آخر سلام را ذکر میکند. روایت اول که مرحوم شیخ طوسی نقل میکند این است: میگوید دخلت علی ابی جعفر علیه السلام باب فی الصلات، من وارد شدم دیدم امام باقر سلام الله علیه مشغول نماز است. فقلت السلام علیک، فقال السلام علیک، من به حضرت سلام کردم، حضرتم جواب داد. فقلت کیف اصبحت، حال حضرت رو در نماز پرسیدم، فسکت، جواب نداد. فلم من صرفم قلت ایرد السلام و هو فی الصلاه، قال نعم مثل ما قیل له. بعد از اینکه نماز تمام شد به امام باقر عرض کردم که فهمیدم که اون کیف اصبح جواب ندارد، سلام جواب دارد. سوال کردم که هر کسی، هر نمازگزاری باید سلام را جواب بدهد؟ فرمود آری، مثل اون چیزی که به او گفته شد. یعنی اگر سلام کننده گفت السلام علیک، این هم بگوید السلام علیک. برای این که فحیو به احسن منها او ردوها، این ردوها اون حد اقله. روایت دوم که از سماع از امام صادق علیه السلام نقل میکند این است: گفت سألته عن الرجل یسلم علیه و هو فی الصلاة، قال یرد سلام علیکم ولا یقل و علیکم السلام. در نماز مثل همون چرا که شنیده است جواب بدهد. بعضی ها این رو هم میکردن که علیکم السلام چون در قرآن نیست و سلام علیکم در قرآن هست، از این جهت نمازگزار میتواند به عنوان سلام علیکم جواب بدهد نه به عنوان علیکم السلام. در بعضی از روایات همین باب 16 دارد که اگر کسی بر شما سلام کرد به شما مشغول نمازید با اشاره جواب بدید، که این هم رو بر تقیه شده است، چون گروهی از علمای اهل سنت در این فتوا هستند که جواب سلام جایز نیست، لفظی با اشاره به انگشت و مانند اون باید اکتفا کرد، که این طایفه از نصوص که در همین باب 16 آمده است این هم رو بر تقیه می شود. مثلا روایت حق دارد که اگر خواستی جواب بدید بگید السلام علیکه فیشیر الیه به اصبعه، که با انگشت اشاره کنید، که نشانه آن است که مثلا جواب لفظی ندید. خب بنابراین این کریمه وجوبش درباره خصوص سلام است و تحیات های دیگر جوابی ندارد. البته اون اصل فضیلتش که انسان هر احسانی را با احسان پاداش بدهد اینجا دارد. در این آیه آمده است که اذا هویتم به تحیات فحیوا به احسن منها او ردوها. در سوره مبارکه الرحمن هست که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کسی نسبت به شما احسان کرد جزای او هم احسان است. اینو جزء آداب و سنن دینی است، البته فضیلت هم دارد. و اونجا که فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، غیر از این است که فحیوا به احسن منها او ردوها، اگر کسی نسبت به شما احسان کرد شما اگر معادل او را انجام دادید این احسان مثل اون نیست، چون احسان ابتدایی یا اثر تازه‌ای دارد. شما اگر معادل اون جزا دادید به اندازه او کار کردید ولی احسان نکردید. آیه نمیگوید هر کسی نسبت به شما کار کرد شما نسبت به او همون کار را بکنید، میگوید جزای احسان را با احسان بدید. مثلا اگه شما در حال نیاز بودید کسی مشکل شما را حل کرد با یک قرض الحسنی به یک مبلغ مشخصی، قرض الحسنه داد، شما اگر در یه همچه شرایطی مشکل او را حل کردید این میشود جزای احسان به احسان. اما اگر در شرایط غیر مساوی همین مقدار به او قرض دادید شما احسان نکردی، در حالی که جزای احسان احسان است نه جزای فلون مبلغ وام همون مبلغ وام باشد. او 100 دینار به شما قرض داد شما هم به او قرض دادید، این پولها شبیه هم است ولی او احسان کرد به شما احسان نکردی. احسان چیز دیگری است، یعنی اون روزی که مشکلی داشتید و او حل کرد جزای حل مشکل او این است که یه وقتی هم که او مشکل دارد شما حل کنید که یک امر تازه‌ای ظهور کند نه مقابل اون و معادل اون، حتما باید بیشتر باشد تا احسان صدق کند. شاید رو همین جهت است که گفتن مستحب است قرض گیرنده در موقع پرداخت بیش از اون مقدار که گرفت بپردازد. اگر قرض دهنده شرط بکند که بیشتر بگیرد این رواست و محرم، ولی اگر شرطشون همون ادای مساوی بود ولی قرض گیرنده در موقع پرداخت بیش از اون مقدار که گرفت بپردازد این به یک عمل مستحبی عمل کرده است، به حکم مستحبی عمل کرده است، که غرض جزای احسان احسان است. بعد هم در ذیل آیه فرمود خدا حسابرس همه است، چون بر کل شی حسیب است حسابرس همه خواهد بود و مانند. خب اینکه در ذیل آیه فرمود ان الله کان علی کل شیء حسیبا، یعنی هر تحیتی هر ردی چه مماثل چه احسن صادر بشود ذات اقدس اله حسابرس خوبی است، به هیچ چیزی از حسابرسی خدا دور نیست و نهان نیست. چون هم در بعضی از آیاتی که در سوره بارک لقمان و مانند آن هست آمده است که یا بنی انها ان تکن مثقال حبه من خردل، چه در سماوات باشد چه در عرض باشد یعطی به الله چون خدا به هر چیزی حساب رسی دارد، حسیب هر چیزی است. گرچه خدا همیشه حسیب است و حساب رسی خدا در همه نشاط هست، اما در قیامت حساب رسی خدا به خوبی ظهور میکند. لذا قیامت به عنوان یوم الحساب نامیده میشود. چون حساب رسی خدا در قیامت ظهور میکند و قیامت هم یوم الحساب است، به این مناسبت در آیه بعد فرمود الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. خداوند شریکی در الوهیت ندارد. این خدایی که شریکی در الوهیت ندارد سوگند یاد کرده است که این لام لام قسم است، سوگند یاد کرد که همه شما را به طرف روز قیامت جمع بکند. یعنی در این حال که همه شما از دنیا به برزخ می روید، این چنین نیست که در قبر بمانید، بلکه همه شما را از قبر به قیامت منتشر می کند. و انسان در دنیا خواب است، وقتی مرد بیدار می شود. برزخ نسبت به دنیا بیداری است، الناس نیام اذا ماتون تبهو. قیامت نسبت به برزخ بیداری، چون اسراری که در قیامت روشن می شود در برزخ مکتوم است. لذا وقتی انسان از برزخ وارد قیامت می شود می فهمد که خواب بود و تازه بیدار شده است. من بعثنا من مرقدنا، خدا ما را از این خوابگاه ما بیدارمون کرده است. خب عمده آن است که قیامت را چرا قیامت گفته؟ بعضی ها بر اینن که قیامت را قیام کردن چون روز راست شدن از قبر و رستاخیز از همین جا یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه از قبر بر میخیزن. اینا که در قبر خوابیده بودن حالا قیام میکنن. برابر این کریمه که یوم یقوم الناس لرب العالمین، که این در بعضی از سور مکی هست، آیه 6 سوره مطففین این است: الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. اون یوم عظیم چیست؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. ولی قرآن یک زبان وسیع تری در باره قیامت داره. نه تنها مردم برمیخیزند و آماده جواب دادنن، بلکه صحنه فرشته ها هم همین است. همه ملائکه ایستادن. نه تنها ملائکه ها ایستادن، برنامه های قیامت هم حالا ایستاده شد. یعنی مسئله صراط، مسئله حساب، مسئله سؤال و جواب، اینا هم قائم شد. از این مرحله بالاتر میرسیم به این که خود قیامت هم قیام میکنه. خب پس تا کنون 4 مقطع درباره این که چرا قیامت را قیامت گفتن یاد شده است. اول اینکه همه مردم برمیخیزن برای حساب، یوم یقوم الناس لرب العالمین که در آیه 6 سوره مطففین. دوم این است که ملائکه هم قیام میکنن، یوم یقوم الروح والملائکه. آیه 38 سوره نبع این است: یوم یقوم الروح والملائکه دو صفن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. همه صف در صف ایستادن و احدی حق حرف ندارد مگر اینکه خدا اجازه بدهد، و اون روز هم جز حق چیزی نخواهند گفت. مرحله بعدی و مقطع بعدی آن است که اون صحنه های قیامت هم قیام میکند، یعنی مراسم حساب رسی هم قیام میکند. مثل آیه 41 سوره ابراهیم که ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی صحنه حساب رسی و بررسی که الان نشسته است اون روز ایستاده است. یعنی فعلا اون حساب رسی نهایی و دقیق تعطیل است و در قیامت کبرا باز است و مشغول کار و فعالیت. اما حالا برسیم به بالاتر از همه اینها و آیه دوازدهم و همچنین چهاردهم سوره روم هست که فرمود به یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون، یا به یوم تقوم الساعه یومئذ یتفرقون. این آیه 12 و 14 میگوید روزی که قیامت قیام بکند، چون ساعت از اسماء قیامت است. یوم تقوم الساعه یومئذ یبلس المجرمون، مجرمون سراسیمه میشوند. یاد آیه 14 سوره روم دارد که یوم تقوم الساعه یومئذ یتفرقون، مردم به چند گروه تقسیم میشوند که قیامت قیام بکند. حالا قیام ایستادن، از کجا قیامت قیام بکند؟ قیامت هم خابیده بود، مرغدی دارد. آیا همه این الفاظ رو ما باید حمل بر مجاز بکنیم یا نه ظواهر اینها حق است، مگر اینکه دلیل نقلی یا عقلی معتبر داشته باشیم که خلاف ظاهر را بر آیه تحمیل بکنیم. از اینکه فرمود یوم یقوم الناس و رب العالمین، این معنیش ظاهر است، یعنی مردم الان در قبرن بعد برمیخیزن، این درست است. یوم یقوم الروح و الملائکتو صفن، یعنی همه ملائکه و همچنین روح سلام الله علیهم اجمعین هر کدام مشغول کار خودشونن، الان هستن هر کدام مشغول کار خودشونن، ولی در قیامت صف میبندن برای انجام وظایف قیامت. این دوتا، این معناش روشن. سومی یوم یقوم الحساب، اینها هم روشن است. یوم یقوم الحساب، چون ذات اقدس اله حسیب به کل شیء است، الان حساب هست، منتها حسابهای خاص دنیا. فردا همین حساب ممحض می شود برای بررسی عقاید و اخلاق و اعمال، این هم معناش روشن است. یعنی مردم هستن در قیامت قیام می کنن، ملائک و روح هستن در قیامت قیام میکنن، حساب هست و در قیامت قیام میکنن. اینها این سه مقطع معناش روشن است. اما این آیه 12 و 14 سوره روم، این دوتا آیه چی میخوان بگن؟ میفرماید قیامت قیام میکنن، ظاهرش این نیست که قیامت الان موجود است و مکتوم است، دفعتا قیام میکنن. بهشت موجود است، جهنم موجود است، چون قیامت همه این صحنه ها را به همراه دارد. یعنی اون صحنه قیامت که فیضاهم به ساحره، این را دارد، بهشت را دارد، جهنم را دارد، کوثر را دارد و ماننده، این مجموعه قیامت است. آیا ما در همه اون موارد یقومو تقومو امثال زاله که داشتیم به همین معنای ظاهر تفسیر میکردیم، وقتی به این مرحله چهارم که رسیدیم یوم تقوم الساعه یومئذ یتفرقون، این تقومو را معنی تحدثو بگیریم، به معنی توجدو بگیریم، یعنی روزی که قیامت موجود می شود، قیامت پدید می آید، که معناش این باشد که قیامت الان نیست، اون روز موجود می شود، این معناش. یا معناش مثل اون آیات دیگر، مثل اون سه طایفه از آیات، معناش نیست که قیامت همکنون هست، منتها نهفته است و قیامی ندارد. به هر تقدیر الان، نه الانی که در مقابل یک لحظه قبل زمانی و یک لحظه بعد زمانی باشد، قیامت هست منتها نهفته است. نوع اسراری که به معاد برمی گردد از همین قبیل است. مثلا خدا می فرماید یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، روزی که هیچ کسی مالک چیزی برای هیچ کسی نیست، اون روز کارها فقط به دست خداست. مگر امروز اینطور نیست؟ امروز دیگران مالکن، فردا خدا مالک است. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خدا عرض کرد، همه ما هم باید همین دعا را بخوانیم و استغفار بکنیم، بگیم خدایا ببخش بنده ای را که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این چنین نیست که بشر در دنیا مالک باشد و خدا در قیامت مالک باشد. این لله ملک السماوات و الارض. چطور می شود که در قیامت خدا بشود مالک؟ معناش این است که در قیامت مالکیت مطلق خدا برای ما ظهور می کند. می فهمیم که او تنها مالک بود، نه این که سند مالکیت خدا مربوط به قیامت باشد.